بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
المسيح وبعض الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. بحث ما در مورد أدلة قائلين به احتیاط بود، یعنی اخباری ها. در گذشته بیان شد که اخباری ها به سه دلیل تمسک می جویند، یکی آیات و دیگری روایات و دلیل سوم دلیل عقل. اما اخباری ها به اجماع تمسک ننمودند و مرحوم شیخ هم اجماع را متذکر نشدند، به خاطر اینکه در گذشته مرحوم شیخ هم ادعای اجماع منقول نمودند و هم ادعای اجماع محصل و به گونه ای هم تحصیل اجماع نمودن، یعنی عبارتهای علما را متذکر شده اند و آن قسمتی که دلالت بر اجماع می نمود را نیز ذکر نمودن. دسته دوم از ادله اخباری ها یعنی روایات گفتیم که بر چهار دسته می باشد. اخباری که دلالت می کردن بر نهی از عمل یا قول بدون علم، که پاسخ از این دسته مانند پاسخ از آیات شد، و اینکه قائلین به براءت هم که قول به اباحه را انتخاب می نمایند، با دلیل و مدرک سخن می گویند و گفته آنها گفته بدون علم نیست. دسته دوم یعنی اخبار توقف هم بیان شد. بعد از توضیح اخبار توقف به این نتیجه رسیدیم که اکثر اخبار توقف دلالت بر این ندارند که احتیاط و توقف مطلقاً واجب است. احتیاط و توقف در صورتی واجب است که دلیلی وجود نداشته باشد، که البته مرحوم شیخ گفتم بعضی از این اخبار دلالت بر استحباب توقف دارند و مباحثی که در خلال اونها ذکر شده. دسته سوم اخباری بودند که دلالت بر وجوب احتیاط داشتن. مرحوم شیخ بعد از اینکه این اخبار رو ذکر کردند و مورد نقد و بررسی به صورت جزئی هر خبر رو مستقلا مورد نقد و بررسی قرار دادن، یه جواب عمومی هم ذکر کردم و اون این که اخبار مذکور مثل اخبار توقف اینها امرشون امر ارشادی هست، برای اینکه میخوان به مخاطب کمک کنن که دچار مضرت دچار مفسده نشه. مفسده بعضی وقتا مفسده اخروی است که اعتیاد واجب است، اما بعضی وقتا مفسده اخروی نیست، مفسده دنیوی است که حتی از دید اخباری ها نیز اعتیاد واجب نیست. این مباحثی بود که در جلسات گذشته مطرح شد. اما ابتدای بحث امروز دسته چهارم از روایات است که معروف و مشهور به اخبار تسلیس می باشند. خوب دقت کنید، وقتی گفته می شود اخبار تسلیس، به ذهن انسان خطور می کند که گویا همین تسلیس محط و موضع استدلاله، با اینکه اصل تسلیس هیچ ربطی به محل بحث و ربطی به استدلال نداره. این اولین نکته ای از اونجایی که میفرماید الرابعه اخبار تسلیسه، والا اخبار تسلیسه بنویسید. بعد از بیان سه دسته از روایات، یعنی اخبار ناهی از عمل بدون علم، اخبار توقف و اخبار احتیاط و نقد و بررسی هر یک از آنها و روشن شدن عدم دلالت آنها به صورت تام بر مدعای قائلین به وجوب احتیاط یعنی اخباری ها، مصنف به طرح دسته چهارم از روایات یعنی اخبار تثلیث می‌پردازند. وجه نامگذاری این روایات به اخبار تثلیث آن است که در این دسته از روایات افعال و اعمال و همچنین ذوات به سه دسته از لحاظ حکم شرعی تقسیم می‌گردند. این تا اینجاست. نقطه بذارید. ظهور اولیه استدلال به اخبار تثلیث این است که موضع استدلال و تمسک جستن به این اخبار همین مسئله تثلیث می باشد، ولیکن همانطور که در ادامه نیز روشن می گردد مسئله تثلیث هیچ ربطی به استدلال به این اخبار نداشته و نهایتاً به عنوان شاهد و مؤیدی در جهت تکمیل استدلال در جهتی از جهات مؤثر می باشد. پس نکنید ما سه دسته از اخبار رو پشت سر گذاشتیم. خوب دقت کنید، دسته اول یعنی اخبار که نهی می کردن از عمل بدون علم، دسته دوم یعنی اخباری که دلالت می کردن بر لزوم توقف، دسته سوم یعنی اخباری که دلالت می کردن بر لزوم احتیاط. دقت کنید اینا همه منطوقاً دلالت بر چی داشتن؟ مدعای اخباری داشتن. یعنی اخباری که نهی می‌کردن از عمل بدون علم مستقیماً نهی می‌کردن عمل بدون علم. اخباری که توقف رو طلب می‌کرد مستقیماً توقف رو طلب می‌کرد. اخباری که احتیاط رو طلب می‌کرد مستقیماً احتیاط رو طلب می‌کرد. اما اخبار دسته چهارم وجه جدا کردنشون اینه که این اخبار مستقیما دلالت بر مدعای اخباری نداره، نیاز به این داره که ما یه مقدار حدیث رو پالایش کنیم، زیر و روی حدیث رو چکار کنیم؟ بررسی کنیم. لذا دسته چهارمو اگر جدا کرد مرحوم شیخ و معروف به اخبار تسلیس شدن که ظهور اولیم اینه که گویا همین تسلیس در محل استدلال و تمسک به این اخبار در جهت اثبات مدعای اخباری دلالت داره، حال اینکه اصلا تسلیس ربطی به اصل استدلال نداره که الان روشن میشه. بله بعضی وقتا به عنوان معید و شاهد اونم در جهتی از جهات، مثلا در جهت تکمیل صغرای استدلال که الان روشن میشه. بعد دسته چهارم اخبار تسلیس هم وجه جدا کردن این دسته از اخبار از اخبار گذشته به خاطر اینه که اخبار گذشته منطوقا مستقیما دلالت بر مدعای اخباری داشتن، نیاز به این نداشت که ما صغرای اثبات کنیم، کبرای اثبات کنیم، معید و شاهدی بخوایم ذکر کنیم. نه، نهایتا ما میگفتیم احتیاط در اینجا ارشادی است، توقف ارشادی است، اخباری ها میگفتن توقف و احتیاط در اینجا چه مولوی است. نهایتا بعضی ها میگفتن امر به احتیاط در اینجا امر استحبابی است، اخباری ها میگفتن امر به احتیاط در اینجا امر چیه؟ وجوبی و لزومی است. اما اصل ادعا که این اخبار احتیاط رو بیان میکنن، توقف رو بیان میکنن، نهی از عمل یا قول بدون علم میکنن، اینها مباحثی بود که هیچ شکی در اونها وجود نداشت. اما دسته چهارم اینجوری نیست. تمسک به این اخبار نیاز به این داره که حدیث بررسی بشه، مضامین حدیث در نظر گرفته بشه، تعلیل هایی که در روایت ذکر میشه، حتی خود تسلیس، حتی استشهادی که ذکر میشه، چون امام علیه السلام خودش اعمال و رفتار آدمی و ذوات رو تقسیم میکنه، بانز و مرتبه استشهاد میکنه به کلام نبوی که در گذشته کلام نبوی چی شده بود؟ ذکر شده بود. به جای دقت و تأمل داره. الان جلسه اولی نکته از اول ذهنم اومد بگم، موقعی که میخواید مطلب رو مطالعه کنید، حالا خودتون تو خونه تو حجره، یا مثلا میخواید یه بحثی رو در پیش بگیرید، عجله نداشته باشید. اول بذار اون صورت و شکل بحث واضح بشه. خیلی وقتا مثلا ما یه بحثی رو توضیح دادیم، نه این جلسه ها، بعضی جلسات پیش اومده، بعد ما اول بحث میخوام اون مطلب، بعد طرف بعد گذشت دو هفته تحصیل بودن یکم بیاد تو بحث. بالاخره این بازیکنای فوتبال هم که میرن تو زمین یه چهار تا توپ و اول این ور اینور پاس میدن که یکم گرم بشن دیگه. بعد طرف سر کلاس نشسته، بعد هی خودش کلنجار میره که تکرار شد، با اینکه من الان تکرار نکردم، مطلب دومی که ذکر کردم بحث منطقی و مفهومیش بود، چون الان ما صغرا کبرا استدلال هم دیگه مستقل کنم. بعد یه مرتبه بحث که جا میفته من دو سه صفحه میخونم، چون اصل بحثو گفتم توضیح دادم، بعد طرف تازه هاج و واج داره دنبال چیکار میکنه. من نگم دل جایی هیچ عجله نیست. اصلا کسی که میاد وارد حوزه اول باید اسپرو و سابرو رو چگاه کنه؟ تمرین کنه. تو هیچ زمینه، یا چه زمینه درس خوندنش میخواد باشه، چه مسائل شخصی روزمرهش باشه، حتی تبلیغ. درسته؟ شما یک ماه رمضان میرید یه روستا یه شهری تبلیغ، روز اول که میرید صحبت میکنید، خب انقدر باید بپذیرید که این مخاطبا با بیان شما آشنایی ندارن، این مخاطبا میزان اطلاعات شما، سواد شما، نمیگم کم و زیادش ها، اصل میزانش اصلا نمیدونن، رفتارهای شخصی و فردی شما رو نمیدونن، و اینا رو هم باید باز کنارش بیاری. شاید تجربه های خوبی از آخوندهای گذشته نداشتن، یا اصلا آخوندهای گذشته اینا رو خوب تربیت نکردن. خیلی از زمینهای بود تو این مسیر کربلا، طرف بودو بودو میما جلو ما میگفت آقا نماز جماعت، نماز جماعت، جمعیت آماده ان. گفتم خب باش آماده، من نمیخوام الان نماز بخونم. همینجوری هاج و واج من نگاه میکردم، گفتم داداش من الان نمیخوام نماز بخونم، من الان میخوام اون جلوتر موکه رو جلوی نماز بخونم. بعد رو یعنی چه؟ گفتم یعنی این که شما مردم عادت کردید که فکر میکنید ما آخوندا نوکر و برده شما هستیم، و شما چون صف نماز جماعت رو چیدی، منم به عنوان یه آچار، یه پیچ، یه گوشه، بالاخره منو بچسبونی. درست یا نه؟ تو اگه موکه به ایسکا صلواتی هرچی اسمشه میذاره نیاز به آخوند امام جماعت داره، نیم ساعت قبل از نماز اینجا وای میستادی، یا نه اصلا یه مبلغ میگرفتی برای اینجا. شما که اینجا به این بزرگی و عظمت داره، روز این همه میلیون یا میلیارد تومان پولم خرج مونی، اینم روش. و خیلی هم که میومدن این مدت کسی پولم شد از شما نمیگرفت، این همه طلبه هم کرد تو نجف تو کربلا یا از ایران. فکر میگرد اینا آخر تا ناراحت میشده. چرا؟ چون ما خودم اینا رو بد تربیت کردیم. یه فیلمی نشون میده، چند وقت پیش گفتم واسه مهدی، طرف میگفت که حاجا ما سه‌شنبه صبح زاداشو رو گذاشتیم گفتیم یه چند دقیقه از شما استفاده کنه، گفتم سه‌شنبه کار دارم نمیرسم اون موقع من قرار دارم. گاجا ما اطلاعی زدیم به کارمندا همه گفتیم اینا، این خب باشه دیگه. این منظوری که یعنی بازم دیوار کوتاه‌تر ما پیدا نمیشه، حالا بعضی صبر تو همه زمینه‌ها. حالا بده این دفعه ناراحت بشه، دفعه بعد یاد میگیره دیگه، دفعه یاد میگیره که برای این یه قضیه هم با چیکار کنه. یا مثلا شما رو احتمالا میگه آقا هر شب منبر تو ساعت 9 بعد میریم از چه ساعت نو میگه آقا امشب استثناء منبر ساعت 10 هست چون فرماندار اومده یه چند دقیقه فرماندار با صحبت کنه عجله داره بخواد بره. خب شاید منم ساعت 9 تا 10 اینجا باشم، بعد شاید قراری گذاشتم یا اصلا خانواده‌ام کار داشته مشکل. این معناش اینه که این فرماندار وقتش خیلی ارزش داره، شما آخون که پلاس این مسجد دیگه میخوای 9 تا 10 بری یا چی میشه؟ در فیاضله دیگه در اساتید ما میگفت که من یه شهری تبلیغ رفتم گفتم آقا من نماز جماعت نمیام. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه شما میگید قبل از افطار نماز جماعت بخونم. من جسم و توانم جوریه که تابستونه، من غروب که میشه فقط دنبال اینم که اذانه رو بگه میخوام افطار بخورم بعدش میخوام نماز بخونم. دین ما میگه کراهت داره دیگه گرسنه، من نمیام نماز جماعت. شما اگر میخواهید بعد از افطار باشه من میام نماز جماعت میخونم مثل خیلی از من. گفت نه حاج آقا ما الان 30 سال احتمال این مسجدیم امکان نداره ما تا نماز نخونیم کوفت ما میشه افطار بخونیم. گفت خب شما نمازتون رو بخورید کوفتتون نشه، ما هم افطار ما رو بخورید که کوفت ما باشه، هر کسی کار خودش رو بکنه. در هر زمینه هر چی هم که طلبه رو زمین زد همین سر نکنه. یکی از رفقات کل 10 تا پایه طلبگی رو 7 سال خوند، یعنی 10 سال و حوزه رو 7 سال خوند، بعد اومد درس خارج یه سال. سال بعد چیکار کنم؟ هیچ، درس خارج دیگه. خب با سال بعد خب چیکار کنم؟ درس خارج هست. بعد خسته شد، بعد ول کرد، بعد لباس هم در آورد از این ور قضیه میفتن. خب بعد در چی ما تو حوزه ایم؟ خب بله، به خاطر این زمان که بر رسائلتو میخوندی، کفایتو میخوندی، مکاسبتو میخوندی، تون 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 اینا رو دویدی اومدی درس خارج، تازه میخوای اینا رو دوباره چیکار کنی؟ بخونی. اونم نه تازه دوباره بخونی، بخوای بخونی یا نه یه تیکه استاد میگه یادتون هست مثلا تو استصحاب مرحوم شیخ چی گفته بود؟ شما شب هی برام میذین استصحاب پیداش نمیکنی. بعد میگه هرچی خوندم یادم رفت. تو درس من با خودت قضاوت نمیکنی که هیچی نخوندم، با خودت قضاوت نمیکنی که چی نخوندم، نه اینکه هرچی خوندم یادم رفت، نه اصلا چیزی که نبوده که بخواد از بین بره. لذا هیچ اصلا عجله نداشته. نه در درس خودمو نمیگم، آقا کلا به طور کلی به تجربه ثابت شد که اینایی که عجله کردن نهایتش این بوده که به جایی نرسیدن. غالبا اینجوریه. ما اتفاقا تو مدرسه همینجا یه بار تذکر دادم، طلبهای مدارس خوب و حوزه مثل مدرسه شهیده وقتی میان درس آزاد همه گریپاش میکنن، همه که میان اکثری هم طلبه جو مدرسه شهیده معدل 20-20 دعواش سری اینه که واسه چی من نوز گریه میکنه طلبه، میگه با من یه نمره استاد کم داد، من اگه یه نمره رو بمیداد معدلم 20 میشد. میگه با خودش فکر نمیکنه که این معدلت 20 بشه چی میشه، کجا رو بگیری. آقا دیشب یه همین تو اینترنت یه مطلب میگشتم، بعد یه طلبه بود فیضیه مازندران با من درس داشت، این همون موقع بلند پرواز بود، خیلی بلند پرواز بود. آقا دیشب دیدم نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملل، نامه نوشته تو اینترنت هم بود توی که سایت ها، به دبیر کل سازمان ملل. بعد خطاب کرده بود نامه رو پی‌نوشت به 70 تا رئیس جمهور و رهبر جهان، یعنی مثل این که یه سفور شهرداری که تو خیابان چهار مردان شب ساعت 7 باید بیاد این تهش رو بگیره تا هفت صبح قرار دادی بره، این نامه بنویسه مثلا به نمیدونم کجای عالم. خب بنده خدا هر کی هم که متن نامش خوب بوده، متن نامش خوب بوده، درخواستش هم درخواست خوبی بوده، کیفیت بیانیه‌اش هم خیلی خوب، جزئی که دو بار که بالاخره ناشی بازی طلبگی توش بود مستحضری فلان یه چیزایی داشت توش، ولی خوب بود کلیتش. گفت فکرشم آخر دن گفت داده بود نوشته بود که بنده هم مشتاقانه منتظرم که در این همایش کلان جهانی فلان با شما همکاری کنم. خب تو طرحتو دادی، حالا این که دیگه میخوای همکاری بکنی نکنی اونا خودشون بالاخره تشخیص. اولا که این نامه هم خیلی سال پیش نوشته، من ندیده بودم، شاید الان 5 سال گذشته باشه. خب این چی مثلا؟ این اصلا نخوندن، اصلا نخوندن. میگن تو دادگاه میخوای شکایت نامه بنویسی، درخواست بنویسی، 4 تا کلمه خلاصه که این قاضی بخونه. قاضیا کلا همون صفحه اول میشه بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شهدا، امام اول. اما اول دیگه قاضی درخواست، لذا الان این دادخواستا یه قسمت خلاصه داره، بالاش خلاصه میشه. قاضی همون خلاصه رو میخونه. اصلا با این پایین هر چی نوشتی کار. تازه وقتی که دادگاه تشکیل میشه آقا من اونجا نوشتم این کجا رو میگه پیدا میکنه. آها بله یه چیزی اینجا نوشتی اینا. نه مستند نیست. خودش متهم نمیکنه که اینجا بوده و من آخرش میگه مستند نیست. اصلا دقت به حرفت هم نمیکنه. حالا ان شاءالله خودمون میگم ما همون سعی کنیم اون صبر واقعی رو تو همه زمینه‌ها، تو هر زمینه باشه مطمئنا جواب میده. آرامش هم اصل اولیه تو هر زندگی دیگه. شما خودتون دور و بریاتون که نگاه میکنید، هر کسی با زن و بچه‌اش دعوا داره، با همسایه‌اش دعوا داره، با اون یکی دعوا داره، با اون یکی، همه نتیجه صبر نکردن و آرامش نداشتنه. و الا صبر کنی آرامش داشته باشی مطمئنا نتیجه میگیری. خب اما روایت اولی که ذکر میکنم، المرویت و عن النبی و الوسی، این که میگه روایت شده، نه که این روایت کلام میخوام بخونیم، نه، خود اخبار تسلیس هم از رسول مکرم اسلام روایت شده، هم از وسیع ایشون یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، و هم از بعضی از اهل بیت علیهم السلام. اخبار و تسلیسه المرویت و صفت بر اخبار ان نبی و الوسی و بعض الائمت صلوات الله علیهم اجمعین. اولین روایتی که نقل میکنه شما قبلا خوندید، با من همراه باشه چون جلوتر نیاز داریم. روایت غالبا در باب تعادل و تراجیح ذکر میشه، یعنی روایت و مرحوم مظفر هم ذکر کرده و معروف به مقبوله عمر بن حنظله هست. یعنی اگر که سند روایت یه مقدار شاید درش حرفی باشه، اما به خاطر عمر بن حنظله مورد قبول علما واقع شده است و علما به متن این روایت عمل کردن، لذا ازش یاد میشه به مقبوله عمر بن حنظله. در این مقبوله بحث در مورد اینه که اگه دو خبر با هم دیگه تعارض کردن چیکار کنیم. امام علیه السلام اول اوصاف راوی رو ذکر میکنه، میگه اونی که راویش عدله بگیر، اونی که هر دو راویش هم عادل هم. بعد میگه خود که هر دو عادل بودن چی؟ میگه اونی که استقه رو بگیر. بعد میگه اونی که اگه هر دو استق بودن چی؟ میزانشون یکی بود. امام میگه اونی که اورعه بگیر، تقواهش بیشتره و ورع شدید رو در پیش داره. بعد امام میگه که بعد میگه خود که هر دو با تقوا بودن چی؟ امام میگه اونی که مشهوره بگیر، اونی که شازده رها کن. بعد دو مرتبه راوی سوال میکنه اگه هر دو مشهور بودن چی؟ که امام بحث عرفیت رو مطرح میکنه. این چینش روایت، چون جلوتر ما نیاز داریم. یه سوال، اول امام بحث عدلیت رو مطرح میکنه، عادل بودن اماره و علامت قطعیه یا ظنیه؟ یعنی اگه دو تا روایت داشتیم، یکی راویش عادلتر بود، آیا این عادلتر بودنش معناش اینه که روایت 100% مطابق واقع همین غیره نیست؟ یا اماره ظنیه؟ با من همراه باشین چی جلوتر میخواید اینا رو. اصدقیت چی؟ اورعیت چی؟ این که امام میگه مشهور رو بگیر، غیر مشهور رو رها کن. اگه یه روایت مشهور باشه، دیگری غیر مشهور باشه، شاذ باشه، نادر باشه، آیا مشهور بودن از علائم قطعیه یا ظنیه؟ ظنیه. این تو ذهنتون باشه چون ما بهش احتیاج داریم الان جلوتر. خب روایت بخونیم. ففی مقبولت عمر ابن حنظله. حنظله رو باید چی بخونم آقای کاظمی؟ چی؟ فعل منصرف حنظلته یا حنظلته؟ حنظلته. ففی مقبولت عمر ابن حنزله الواردت فی الخبرین المتعارضین، مقبوله عمر ابن حنزله که گفتیم این روایت در باب تعادل و تراجی ذکر میشه و در مورد این است که ما چه ملاکهایی رو در پیش بگیریم در مقام ترجیح یک روایت متعارض نسبت به روایت چی؟ دیگر. بعد الامر به اخذ المشهوره، بالای بعد علامت بزنید چون جلوتر احتیاج داریم بنویسید. البته امام علیه السلام ابتداعا مسئله عدلیت ویلگول استقیت و اورعیت را ذکر می نمایم و سپس به وجه ترجیح شهرت می پردازم. خب این فلان اینقدر باشه تو زنتون که البته اگه بخواستیم مثلا اینو با رسائل مرحوم شیخ نخونیم خودمون از خارج بخواییم این روایت رو بررسی کنیم همینجا میگفتیم همون جوری که استقیت و عدلیت و اورعیت از مرجحات ظنیه هستن، خود شهرت هم از مرجحات ظنیه است به تناسب سیاق و قرائنی که جلوتر الان مجبوریم خود شیخ به ترکیب دیگه گفته. خب بعد الامر، بعد از این که امام علیه السلام امر کرد به اخذ المشهور منهما، به این که دقت کنید در روایت تعبیر به مشهور نیومده، تعبیر به مجمعون علی اومده، اما همه آیونی که با این روایت برخورد کردن مجمعون علی رو حمله بر چی کردن؟ مشهور. چرا؟ چون در مقابل شاذ دیگه. اجماع در لغت یعنی اتفاق چیه؟ کل. اتفاق کل باشه دیگه در مقابل داره، اتفاق کل باشه دیگه در مقابل شاذ داره. کی در مقابل شاذ داره؟ مشهور باشه دیگه، به قول دیگه هم باشه. لذا بالای المشهوره علامت بزنید بنویسید. البته در متن روایت تعبیر به مجمعون علیه آمده است، ولیکن علما بل اتفاق پذیرفته اند که مراد از مجمعون علیه مشهور می باشد به قرینه مقابله آن که شاذ و نادر را مطرح می نماید، چون مجمع اون علیه در لغت به معنای اتفاق کل می باشد و اتفاق کل فرد مقابل ولو به صورت شاذ و نادر ندارد. بعد الامر به اخذ المشهوره منهما، بعد از اینکه امام علیه السلام امر کرد به اینکه اون روایت مشهوره رو اخذ کن و ترک شاذ نادره، و اونی که شاذ اونی که نادره رو چکار کن؟ رها کن. معللا معللن خونده میشه، جلوتر معللن خونده میشه، یعنی در حالی که علت آورده شده است در روایت مذکور در مقبوله عمر بن حنظله به قولهی به قول امام علیه السلام فإن، آقا چرا من مشهور رو بگیرم؟ امام فرمودن فإن المجمع علی لا ریب فی، این لا ریب فی حقیقیه یا نسبیه؟ نسبی میشه، نسبت به شاذ و چون ظنیه. این منظور لا ریب فی، لا ریب فی حقیقی نیست، چون اگه لا ریب فی حقیقی باشه معناش اینه که قطعا همین صحیحه، خب نتیجهش میشه که در مقابلش قطعا که باطله. اگه اینجوری معنا کنه چه مشکلی برای خود میمونه؟ آقای کاظمی دیشب خیلی از این شروع و عواشی رساله نگاه کردم، این شاگردای مدرسه هیچ کی توضیح نداده بود، مگه حالا ما نیاز داریم به این بحث؟ چرا اگر ما لا ریب فی رو بگیم یعنی 100% هم، مقابلش چی میشه؟ 100% این نیست. چرا اگه اینجوری به وقت معنا کنیم مشکل داره؟ چه نادرشاز معنا داره؟ نادرشاز اما میگه باطل از 100%. متعارض است. اگه یکی مشهور بود اینو بگیم، یکی باطله دیگه. بعد از اینکه تعارض کردن استقیت و اورائیت و عدلیت همه بود، بعد نوبت به شهرت میرسه. وقتی به شهرت رسیدیم شهرت علامت قطعیه میشه برای این که این صحیح است و مقابلش قطعا باطل است. اینجا مشکل نداریم. چی میومد؟ یکی از چیزهایی که مرحوم شیخ میگه اینه، یکی از چیزهایی که مرحوم شیخ میگه همینه. اگر مشهور بودن، اگر لا ریب فی به معنای قطعی و 100% بود در مقابل شاذ و نادر به معنای قطعا باطل است بود، خب معلوم است که امام مرجحات ظنیه رو اول بگه بعد مرجح قطعیه رو بگه. خب این اول ذکر میگه دیگه، این اول. حالا شاهده مختلف ذکر میکنی. من همه نه، حتی سوالم چیز دیگه یه سوالم که چرا مرحوم شیخ اصرار داره که اثبات کنه که منظور از لا ریب فی یعنی در مقابل اینجوری نیست که لا ریب فی بطلانهی، نه فیه ریبون، شاذ و نادر درش اشکاله، نه 100% باطله. چرا مرحوم شیخ اصرار داره که اینو اثبات کنن؟ متوجه سوال من میشه؟ سوال من اینه که مرحوم شیخ الان جلوتر میرسیم اصرار داره که این مطلب رو ثابت کنن، که این که میگن ان المجمع علی لا ریب فی، این لا ریب فی نسبیه، حقیقی نیست. حقیقی باشه معناش اینه که اونی که مشهوره 100% صحیح است، مطابق با همینه، غیر این نیست. در مقابل اونی که غیر مشهوره یعنی شاذ و نادر هست، اون دیگه نیست، 100% باطل است. من روشه بگه این معنا صحیح نیست. شاهدای ذکر میکنه، یکی از شاهدایی که ذکر میکنه همین گای عرفپور اشاره کرد. اگه اینجوری بود خب اول مشهور رو ذکر میکرد که مرجحه، بعد مضاف بر این که دیگه معنا نداره که تسلیس درست کنیم که امور شم قسم شد دو قسم، قطعا صحیح قطعا باطل، اصلا تسلیس معنا نداشت. حالا شاهدای مرحوم شیخ ذکر میکنه برای که مطلب رو اثبات کنه. سوال من اینه که چرا مرحوم شیخ اصرار داره که اینو ثابت کنن؟ خوب دقت کنیم، من این ازش تعبیر میکنم به این که اثبات صغرای استدلال. اصلا روایت مذکور شامل ما نحنفی میشه یا نمیشه؟ ما نحنفی چی بود؟ شبهات تحریمیه. شبهات تحریمیه یعنی اونایی که شاید صحیح باشه شاید صحیح نباشه. اگه روایت اینجوری معنا کنیم که شاذ و نادر شبهه یعنی اونی که 100% باطله، دیگه شامل ما نحنفی میشه. ما در محتمل و تحریم میگیم 100% این حرام نیست یا 100% این حرامه، یه شک داریم. ما روایت رو باید جوری معنا کنیم که اصلا اول شامل ما نحنفی بشه. ما دو مطلب رو ثابت کنیم، یک اخبار تسلیس شامل ما نحنفی میشه یعنی شبهات حکمیه تحریمیه، دو حکم در شبهات حکمیه تحریمیه به ادعای اخباری ها از این روایات وجوب احتیاط است، میشه اثبات کبرای استدلال. پس لذا مرحوم شیخ اصرار داره بالای لا ریب فی علامت بزنه بنویسید. همچنان که در ادامه نیز ذکر میگردد، مراد از لا ریب فی میگون امر نسبی می باشد نه امر حقیقی، یعنی روایت مشهور در مقابل روایت شاذ و نادر لا ریب فیه است. لذا روایت شاذ مما فیه ریبون می باشد نه لا ریب فی بطلانهی. خدا رو بیشتر توضیح میدیم. ما فلان میخواستیم یه اشاره به امر نسبی و امر حقیقیش بکنم. فان عبارت داشته باشین فان المجمع علی لا ریب فی قوله ففی مقبولت عمر بن الحنزلته الواردت فی الخبرین المتعارضین قوله قول امام علیه السلام است انما الامور ثلاثتون امرون. منظور از امور هم شامل افعال و اعمال میشه و هم شامل ذوات میشه، همونجوری که از خارج گفتم. لذا برای هر کدام مثال میزنیم، هم مثال میزنیم برای افعال و اعمال هم ذوات. چرا دو قسم میشه امور؟ هم شامل شبهات حکمیه هم شامل شبهات موضوعیه. پس منظور از امور جمع دیگه، هم افعال و اعمال انسان و هم چی؟ ذوات. انما الامور ثلاثتون، هر چی که تو زندگی روزمره باش برخورد میکنید سه قسمه. امرون بینون رشدهو، امری که واضح هست که انسان را در مسیر هدایت قرار میده و به مراتب کمال انسانی میرسونه، هیچ شک و تردیدی نداره. مثل چی؟ مثلا عمل برای ما نحنفی، عمل به خبر متواتر، عمل به خبر متواتر بینون رشدهو، یا خوردن اموری که 100% حلال هست بینون رشد، یا امور مباح مثل شرب ما. فیتبع او، پس تبعیت میشه، پس درش نیست. این آیه که میگه که بار پروردگارا بعد از این که ما هدایت شدیم ما را دچار گمراهی نکن. این لا تزغ قلوبنا خیلی از مفسرین معنا میکنن به این که اونی که بین و رشته هست کرم نریزی خرابش نکنی. خیلی از علمای یهودی این کار رو مردم میکردن. یکی از کارهایی که یهودی ها میکردن همیشه این بوده که الان همین کار رو میکنن. یعنی این که خدای وقتی من میدونم که این حلاله، لذا اگه دقت کنه در قرآن خیلی وقت علمای یهود توبیخ میکنه چه کسی زینتهای الهی رو بر خودش حرام کرده. چی گفته اونایی که خدا میگه حلاله باشه به شما، چی داری به مردم حلال میکنی؟ همون کارهایی که الان بعضی از بزرگان سعودی میکردن در استفاده کردن بعض اموری که دمال پیغمبر، آقا ماشین سوار نشید، موبایل استفاده نکرده، خودشون به نحو احسن استفاده میکردن. این آیه رو همین معنا میگیرم. امرون بینون قیهو، قی یعنی زلالت گمراهی، امری که زلالت و گمراهیش روشنه. مثل این که آدم به یه خبری که مخالف با آیه قرآن عمل کنه، مخالف با اجماع 100% عمل کنه تو بحث مانعنفی، یا شرب خمر فیجتنبو باید اجتناب بشه. اما امرون مشکلون، امری که مشکله، مثل در مانعنفی عمل به خبر شاز، یا مسئله شرب توتون، شبهات حکمیه مشکلون. یورد تو حکمه الی الله و رسولهی، میگه حکمشو به خدا و رسولشو. الان تا اینجا احتیاط ثابت میکنه. خب پس تا اینجا احتیاط ثابت نمیکنه. این اخبار تسلیس در صدد این اصلا چی رسوات کنن معروف شه؟ طبق نظر اخبار وجوب احتیاط. اونی که وجوب احتیاط رو ثابت میکنه تمسک به قول رسول مکرم استشهاد. ما در صدد این بودیم که بگیم این میشه کبرای استدلال. ما در صدد این بودیم که ثابت کنیم احتیاط چه واجبه. مروشه میگه خب الان امام علیه السلام در صدد این بود که بگه خبر شاذ رو بنداز کنار یا ننداز. وقتی استشهاد به گفته رسول خدا میکنه و گفته رسول خدا بحث احتیاط رو مطرح میکنه، این نشان دهنده اینه که امام علیه السلام در صدد بیان وجوب احتیاط بوده و اگر در صدد وجوب احتیاط نبوده که گفته رسول خدا شهادت آوردن چه فایده داره ما؟ پس قطعا بعد شواهدی هم ذکر میکنه، میگه هر کسی که احتیاط کنه نجات پیدا میکنه و هر کسی که احتیاط نکنه هلاک میشه، از اونجایی که نمیفهمه. این تعابیر شاهد میاره که اثبات کنه چی؟ پس مرحوم شیخ از این روایت شواهدی ذکر میکنه برای اثبات صغرای استدلال که روایت شامل مانع حنفی میشه و شواهدی ذکر میکنه برای اینکه روایت وجوب احتیاط رو ثابت میکنه که محمد جدایی‌تر تقسیم میکنه جدا میکنه. خب قال رسول الله حلال بین حرام بین شبهات بین ذالک. شبهات بین حلال و حرام، یعنی نمیدونیم حلال یا حرام، احتمال میدیم حلال باشه احتمال میدیم حرام. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. خود مرحوم شیخ جلوتر همین تعبیر نجا من المحرمات میگه ظهور در وجوب داره، چون نجا من المحرمات اگه منظورش حرام واقعی باشه خب اون که لزوم اجتناب داره دیگه، نجات اون که باید این کارو بکنی. پس این که میگه من ترک الشبهات نجا من المحرمات، منظور کدام محرماته؟ محرمات احتمالیه دیگه، چون اگه منظور محرمات واقعی باشه که 100% باید خودشو نجات بده. که این تعبیر که من ترک الشبهات نجا من المحرمات منظور از حرامهای چیه؟ احتمالیه. من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، همین تعبیر وقع فی المحرمات رو مرحوم شیخ ظهور در چی میگیره؟ لزوم احتیاط. این که میگه شما هر کسی که شبهات رو رها بکنه از محرمات باز داشته میشه، هر کسی که شبهات رو رها نکنه در محرمات میفته، منظور محتمل تحریمه، شبهه نیست که. و هلک من حیث لا یعلم، این تعبیر وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم و هلاک میشه از اونجایی که خودش هم نمیفهمه رو مرحوم شیخ ظهور در وجوب احتیاط میگیره. خب این توضیح در مورد متن روایت. اما وجه و دلالت، خوب دقت کنید، اول بحث امروز متذکر شدم روایات دسته اول، روایات دسته دوم، روایات دسته سوم چون منطوقا و مستقیما دلالت بر مدعای اخباری ها داشت، نهایتا اونا میگفتن مولوی، ما گفتیم ارشادی، ما گفتیم که استحبابی، اونا گفتن وجوبیه، مثل روایت های قبلی رو میخونیم میرفت که نمیگفتیم وجه و دلالت، نهایتا یه توضیح روایت بود. اما اونجا میگه وجه و دلالت. چرا میگه وجه و دلالت؟ چون روایت های قبلی دلالتش منطقی و مستقیم بود، اما دلالت این روایات بر لزوم احتیاط، بر وجوب احتیاط منطقی و به صورت مستقیم نیست. لذا باید استدلال اول چی بشه؟ منقح بشه، تقریر بشه. وجه خود دلالته. خوب دقت کنید، برای اینکه این استدلال رو منقح کنه مرحوم شیخ یکی از همینجا تاری فیعلمو، فیعلمو من ذالک چی؟ کلی بالای ان الامامه علامت بزنید، بنویسید، نگفتم یه خواهد بنویسید، بنویسید اونجا نیاز به همون نکته که گفتم و داره. بله ان الاماما بنویسین. مصنف در مقام استدلال به روایت مذکور دو مرحله را پشت سر می گذارن. یکی بیان صغرای استدلال و اینکه اخبار تثلیث مانند روایت مذکور شامل ما نحن فی، یعنی محتمل و تحریم می شوند و دیگری بیان کبرای استدلال و اینکه حکم در شبهات مانند شبهات تحریمیه مطابق روایات مذکور وجوب احتیاط می باشد. فکر کنید اولین کاری که ما باید در پیش بگیریم اینه که صغرای استدلال رو ذکر کنیم. اصلا اخبار تسلیس شامل ما ننفی میشه یا مثل این روایت، برای این مطلب رو ثابت کنه معلوم شه میگه منظور از این که امام علیه السلام میگه که ان المجمع علی لا ریب فی، منظور لا ریب فی نسبیه نه حقیقی، لا ریب فی حقیقی معناش اینه که 100% همینه. خب معناش اینه که مقابلش اصلا نیست. خب معناش اینه که روایت فقط شامل کجا میشه؟ شبهات بدویه، شبهه که اول فکر میکنیم شبهه، بعد یقین پیدا میکنیم که دیگه شبهه نیست، دیگه شمال ما نهنفی نمیشه که. بعد برامشه شواهدی ذکر میکنن، وجه خود دلالته ان الامام علیه السلام اوجب، واجب میگرداند طرح شاذ، طرح یعنی به دور افکندن، امام علیه السلام بر مکلفین واجب میکنه، مکلف ملتفت بر مجتهدین واجب میکنه که روایتی که شاذ و نادر واجبه بندازش کنار، معللن در حالی که دلیل میآورد امام به ان المجمع علی لا ریب فی و المرادو، منظور از این که میگه مجمع علی لا ریب فی معنا و من مفهوم روایت چه؟ ان الشاذ فیه ریبون، لا ان شهرت، نه اینکه روایت مشهور از امارات قطعیه باشه در نتیجه مقابلش که شاذ باشه رو 100% باطل کنه، لا ان شهرت تجعل الشاذ، قرار میده روایت شاذ را مما لا ریب فی بطلانه، بل لا ان شهرت علامت بزنه بنویسید زیرا معنای این که گفته می شود المشهورو، زیرا معنای این که گفته می شود المشهورو لا ریب فی بیگور، این نیست که مقتوع و صحت است، که ما در گذشته تعبیر کردیم به چی آقای عرفپور؟ امر حقیقی که مقتوع و صحت است، تا این که مقابل آن یعنی شاذ بیگور مقتوع البطلان باشد، بلکه مراد این است که مشهور در مقابل شاذ میگن لا ریب فی است، لذا شاذ چی میشه؟ مما فیه ریبون میباشد. این که تموم شد آخر و فی بطلانهی نقطه ویرگو گذاشته، همونجا علامت بزنید، دلیل این که مصنف اونجا که نقطه ویرگو گذاشته علامت بزنید، نقطه که الان مهمه اینه، دلیل این که مصنف اصرار می نماید که روایت شاذ مما فیه ریبون می باشد، نه مما لا ریب فی بطلانهی. این است که روایت مذکور شامل محل بحث یعنی محتمل التحریم گردد. و الا اگر امر شاذ که از مصادیق جهرپور مشکوک می باشد، یعنی شبهه قطعی البطلان باشد، روایت شامل محل بحث یعنی محتمل التحریم نبوده و هیچ ربطی به آن نخواهد داشت. چون روایت نهایتا داره میگه دو تا ام داریم، امری که 100% صحیحه، امری که 100% باطله. خب بحث داری نبود که ما در جایی بحث میکنیم، امری که نمیدونیم باطله، نمیدونیم صحیحه، نمیدونیم حلاله، نمیدونیم حرامه. پس اول مرحوم شیخ اصرار داره که بگه منظور روایت اینه که مشهور لا ریب فی شاذ که از مصادیق شبهه و مشکله فیه ریبون. خب محتمل التحریم هم از مصادیق چیه؟ فیه ریبون. حالا شواهد ذکر می‌کنه، یکی از شواهدها همینه. و الا و الا و الا رو چی اگه بخوایم برش گردونیم تو عبارت به عربی و چی برگردیم ما کازمی؟ ها؟ یا به این صورت بگیم، یا بگیم و این کان شاذ من ما لا ریب فی بطلانهی، این نزدیکتره. یا و این تجعلو، چی تجعلو مشهور الشاذ من ما لا ریب فی بطلانهی، اگه قرار باشه که معنای روایت این باشه که اونی که مشهوره مقطوع صحته، اونی که شاذه مقطوع بطلانه، چند تا شاهد ذکر می‌کنه. یک، لم یکن معنن لتأخیر ترجیح به شهرت عن ترجیح بالعدلیت والاستقیت والاوریت. این شاهد همگه عرب پور گفت اگه اینجوری باشه که شهرت از مرجحات قطعیه باشه، دیگه معنا نداشت که بعد از عدلیت و استقیت و اوریت. چرا معنا نداشت؟ چون مرجحات ظنیه هستن. اول مرجحات قطعیه رو زنیه، بعد مرجحات بالای لم یکن معنن علامت میزنیم، چون که در این صورت شهرت از مرجحات قطعیه به حساب می آید و معنا ندارد که بعد از مرجحات ظنیه مانند عدلیت ذکر گردن. پس یه شاهدی که معلوم شیخ ذکر میکنه اینه که شهرت هم از مرجحات ظنیه. چرا؟ چون که بعد از عدلیت و استقیت و اوریتون، خب وقتی که شهرت از مرجحات ظنیه بشه، معناش اینه که اونی که مشهوره احتمال قوی مطابق واقع، اونی که شاذه احتمال قوی مطابق واقع نیست، نه 100% مطابق واقع نیست. این یه شاهد، سه تا شاهد داری. شاهد دوم، ولا لفرضه. ولا لفرضه رو چی با کجا باید عطف کنه سید مهدی؟ عطف به لم یکونه، یعنی و الا لم یکون معنن لفرض راوی. دقت کنید، اگه شهرت از مرجحات قطعیه بشه، اونی که مشهوره 100% مطابق با واقع باشه، معنا داره دو تا روایت مشهور باشه، دو تا روایت متعارض بشه مشهور باشه، نمیشه دیگه. به خاطر اینکه این 100% مطابق واقع، خب دیگه باز معنا داره اونم 100% مطابق واقع باشه، در این حال متعارض هم باشه. حالی که امام راوی بعد از امام فرض چی رو سوال میکنه؟ هر دو مشهور باشن.
هر دو مشهور باشه، یعنی اینم احتمال قوی داره مطابق واقع باشه، اینم احتمال قوی داره مطابق واقع باشه، اشکال نداره که. لفرض راوی از شهرت فی کلل خبره، این بالای لفرضه علامت بزنه، درستید؟ بعد از اینکه امام فرمودن مشهور از آن دو روایت متعارض را اخذ کن، بگوی راوی فرمودن اگر هر دو مشهور باشند، علامه سوال، این میرساند که شهرت به معنای مقتوع و صحت نمی باشد، چون که دو قطعی که در مقابل هم قرار نمی گیرند، شهرت به معنای مقتوع و صحت نمی باشد، چون که دو قطعی که در مقابل هم قرار نمی گیرند. خب شاهد سوم، ولا چی بود معنای عرب پور؟ و لم یکن معنا یعنی و الا، اگه بخواد مشهور مقتوع صحت باشه، شاذ و مشکل و شبهه مقتوع البطلان باشه، دیگه معنا نداشت که لتسلیس الامور. چرا؟ چون امور دیگه چند میشه است دلیل؟ دوتا میشه دیگه. ولا معنا لتسلیس الامور ثم الاستشهاد بتسلیس النبی، بعد دو مرتبه باز تسلیس پیغمبر هم ذکر کنه، این نشان دهنده که امور چند تا؟ سه تا، مقتوع صحت، مقتوع البطلان، مشکوک. ولحاصلو، باز چرا ولحاصلو رو ذکر میکنه؟ چون میخواد صغرای استدلال رو تثبیت کنه. اگه صغرای استدلال تثبیت نشه، کبر استدلال چه فایده داره؟ هرچی میخواد ثابت کنه. ولحاصلو، حاصل اینه که اگه کسی خوب تو روایت نظر کنه، با تأمل و درنگ پیش بره، میفهمه که منظور از شاذ و نادر مما فیه ریبون و محتمل و تحریم هست، از جمله اموریه که مما فیه ریب، پس روایت شامل ما نحن فیه هم میشه. ولی حاصلو ان ناظر فی روایت، ناظر یعنی نظر کننده با تأمل با درنگ دقیق، یقطع یقطع پیدا میکند به ان شاذ مما فیه ار رایبو فیجب ترهو، این دیگه از کبرای کاش اینجا نمی آورد، فیجب ترهو، پس واجب می باشد تره اون شاز، و هو الامر المشکل الذی، شاز چیه؟ امر مشکل، در مانعنفی هم محتمل و تحریم از مصادیق امر مشکل است، اوجب الامامو رده الی الله و رسول، آخر این بحث یا و رسوله علامت بزنید، بنابراین بنابراین روایت مذکور شامل هر امر مشکل و مما فیه ریبون می شود و واضح است که محل بحث یعنی شبهات تحریمیه از مصادیق امر مشکل و مما فیه ریبون می باشن. من مفیه رایمون شما نمیشه بگم. ما تا اینجا چی رو ذکر کردیم؟ یک، تفاوت بین این روایت با روایت های گذشته، نکتهش مهمه. نکته بعدی که ذکر شد این بود که اخبار تسلیس محد و مرکز استدلالشون تسلیس نیست، وچه جدا کردنشون از روایت های گذشته رو گفتیم، متن روایتی که مقبوله عمر ابن حنظله رو باشه آروم آروم مصادیقش توضیح دادیم که در بیان استدلال به لحاظ صغروی به لحاظ کبروی جاهاش مشخص باشه و دچار خلط نشیم. مطلب بعدی هم که ذکر شد ایجاد تفاوت بین صغرای استدلال از کبرای استدلال، اونی هم که تا حالا ذکر کردیم چی بوده؟ صغرای استدلال بود. اما فیعلم من ذلک کلهی میشه بیان کبرای چی؟ استدلال. بعد کبرای استدلال رو بدید یه پاراگراف دون حاضر نبوی روایت‌های دیگه تسلیس هم میچسبونه به همین مقبوله عمر بن حنظله، دیگه ذکرشون نمی کنه، روشون بحث نمی کنه، اما میره سر وقت ولی جواب و انها اینا میشه در ادامه پیگیریم. والحمدلله رب العالمین.